سلام و عصر شما خوش، زرغونه منگل هستم و با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما. آیا پیشنهاد ازبکستان برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان می تواند مؤثر باشد و به نتایج بیانجامد؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. خواست جدی اتحادیه دکتران افغانستان از حکومت این کشور و گزینش سفیر اوسننیت برای پیشبرد مبارزه بر ضد بیماری ایدز. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود میگوید بهره مند شدن مردم افغانستان از حقوق بشری به علت ادامه جنگ طولانی دشوار است. وزارت داخله افغانستان میگوید که سال گذشته بیش از 1000 قضیه خشونت در برابر زنان ثبت شده است. مسئولان امنیتی فرا میگویند در نتیجه عملیات تصفیهوی شب گذشته در ولسوالی بالا بلوک به نیروهای دولتی و شورشان تلفات وارد شده است. مسکو از برتانیا خواستار شد که ثابت سازد که این کشور جاسوس دو جانبه سابق سرگی سکریپال را خود مسموم نساخته است و ایران اتهام ریاض مبنی بر فرستادن اسلحه به شورشان حوثی در یمن را رد کرد. مشروع اخبار. سازمان ملل متحد با ارائه گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان میگوید که با وجود پیشنهادات مثبتی که دولت افغانستان در این زمینه دارد، بهره مند شدن مردم از حقوق بشری خود باز هم دشوار است. کیت گلیمور، معاون کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حین ارائه این گزارش در ژنو گفت با وجود تحولات مثبت و طرح‌های سازنده‌ای که دولت افغانستان ارائه داشته، بهره مند شدن مردم از حقوق بشری با ادامه جنگ طولانی در این کشور دشوار است. خانم گلیمور گفت با اینکه افغانستان در شورای حقوق بشر شامل است، این شورا قصد دارد با دولت افغانستان درباره اجرای تعهدات و وعده‌های داوطلبانه آن و توصیه‌های ارائه شده در این گزارش بیشتر همکاری کند. وزارت داخله افغانستان میگوید در سال گذشته هجری شمسی به بیش از 1000 قضیه در پیوند با قانون منع خشونت رسیدگی شده است. محمد فرید افضلی، رئیس مبارزه با جرایم جنایی این وزارت، در نشست خبری امروز گفت که در سال گذشته هجری خورشیدی این ریاست 1328 مورد خشونت در برابر زنان را ثبت کرده است. او برخی از این موارد را چنین برشمرد:
قتل از 246 واقع، خودکشی از 99 واقع، اقدام به قتل از 4 واقع، خشونت فامیلی 317 واقع است، فرار از منزل 89 واقع است، تجاوز جنسی 33 واقع است، لات و کوب 269 واقع است، عدم پرداخت نفقه 2 واقع است.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر از کارکرد دولت در کاهش خشونت در برابر زنان چندان راضی نیست. بلال صدیقی، سخنگوی این کمیسیون، میگوید در سال گذشته به بیشتر از 60% قضایای خشونت در برابر زنان رسیدگی نشده است. مسئولان امنیتی فرا میگویند در نتیجه عملیات تصفیهی شب گذشته در ولسوالی بالا بلوک 4 تن از نیروهای کماندو و 7 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. نورالحق خالقی، سخنگوی لوای اردوی ملی فرا، به رادیو آزادی گفت که این درگیری زمان صورت گرفت که نیروهای کماندو در منطقه سیاجنگل ولسوالی بالا بلوک بالای یک تجمع مخالفان مسلح حمله کردند. به گفته او در این درگیری یک مرکز مخالفین از بین برده شده است. مخالفان مسلح دولت با پخش خبرنامه از کشته شدن 6 تن از کماندوها خبر دادند، اما مسئولان امنیتی این ادعا را رد می کنند. مسکو از برتانیا خواستار شد که ثابت سازد که این کشور جاسوس دو جانبه سابق سرگی سکریپال را خود مسموم نساخته است. کرملین میگوید تا که کدام دلیل ندیده باشد، مسموم شدن نامبرده را یک تلاش برای قتل ادبای روسیه میپندارد. قضیه مسموم شدن سرگی سکریپال و دختر وی رابط میان مسکو و لندن را سخت تیره ساخته است. پدر و دختر از 3 هفته به این سو در حالت وخیم در شفاخانه به سر میبرند. لندن حکومت روسیه را مسئول این حادثه می داند، ولی مسکو دست داشتن خود در این حادثه را بارها رد کرده، از لندن تقاضا نموده که دلایل بیشتر ارائه کند. ایران اتهام ریاض مبنی بر فرستادن اسلحه به شورشان حوثی در یمن را رد کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از زیادالله جوانی، یکی از افسران سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، گفته است هدف از چنین ادعاهای عربستان سعودی این است که افکار عمومی را از جنایاتی که آنها در یمن مرتکب شده‌اند منحرف سازد. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که از حکومت یمن در جنگ داخلی این کشور حمایت می‌کند، در 26 مارچ تهران را متهم هم ساخت که 7 راکت را در اختیار حوثی ها گذاشته و آنها این راکت ها را در آخر هفته به سوی عربستان سعودی فایر کردند. روسیه به خاطر جان باختن 10 نفر در آتش سوزی اخیر در یک مرکز خرید و فروش در شهر کیمیروو در این کشور امروز سوگوار است. ولادین اکسیونو، معین وزارت حالات اضطراری، امروز به خبرنگاران گفت چون گزارش های دیگر از مفقود بودن افراد نرسیده است، شمار نهایی کشته شدگان 64 نفر می باشد که بسیاری آنها اطفالند. مقامات افزودند که 76 نفر دیگر در این حادثه زخمی شدند. بیرق روسیه نیمه برافراشته می باشد و هزاران نفر با آوردن دستهای گل و بازیچه‌های اطفال به محل‌های مشخص سوگواری، در حالی که موسیقی خاص نواخته می شد، یادبود قربانیان را گرامی داشتند. مقامات روسی تا هنوز اجازه دفن 21 جسد را دادند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. آیا میزبانی ازبکستان برای مذاکرات صلح افغانستان میتواند مؤثر باشد؟
این موضوع به خاطر مخیر مؤثر واقع شده میتواند که طالبا بیشتر پی میبرند، درک میکنند که یکانه را برای طالبایی است که با دولت افغانستان اونا صادقانه صلح بکنند، خیر مؤثر واقع میشد.
خواست اتحادیه دکتران افغانستان از حکومت به هدف رهایی دکتر اسدالله زرابی از چنگ ربایندگان.
هرگاه امنیت نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و هنری و علمی تأمین نباشد، جایی برای حکومت کردن باقی نمی‌ماند.
فرهاد دریا به حیث سفیر حسن نیت برای بلند بردن آگاهی عامه در مبارزه با ویروس HIV برگزیده شد.
ما روی یک برنامه دراز مدت 3 تا 5 ساله کار میکنیم که چطور بتانیم یا چطور ممکن است کسی مثل ما در این مسئله کمک شود.
برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
اون وقت ما خودم هم گادی داشتیم، بیادر ما ماده گادی میشیشتیم، میرفتیم به میلوجم، میرفتیم آرسا را ما بدیش میبردیم. تو گادی هم از که همی اسب روز 10 دانه تخمم میخورم.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استام، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان و معاون شورای عالی صلح ای کشور آمادگی ازبکستان بر میزبانی از مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان اقدام مهم در راستای صلح کشور میدانم. معاون دوم مشران و جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت که کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان از ادامه ناامنی ها در افغانستان نگران هستند و تلاش دارند در این کشور صلح تامین شود. از طرف دیگر عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان هم گفته که با توجه به روابط خوب بین کابل و تاشکند، ازبکستان میتونه در زمینه گفتگوهای صلح نقش مهمی را ایفا کنه. نسیم شفق جزئیات دارد.
یک روز پس از نشست تاشکند و آمادگی ازبکستان برای میزبانی از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان، هیئت اداری مشران و جرگه میگوید که تاشکند میتواند از گفتگوهای صلح خوب میزبانی کند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که ازبکستان من حیث همسایه خوب افغانستان میتواند که در خاتمه جنگ و تأمین صلح در این کشور نقش مهم داشته باشد. با گفته آقای صدیقی، اراده ازبکستان برای میزبانی از مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان، گروه طالبان را نیز به گفتگو با حکومت افغانستان تشویق خواهد کرد.
ازبکستان خیلی به قاطعیت، خیلی به جدیت حمایت خود در مورد صلح اونا اعلام داشتن. اونا یک اراده دارن که در افغانستان صلح به میان بیان. این موضوع به خاطر خیلی مؤثر واقع شده میتونه که طالبان بیشتر پی میبرن، درک میکنن که یگانه راه برای طالبایی است که با دولت افغانستان اونا صادقانه صلح بکنن. خیلی مؤثر واقع میشد.
ازبکستان روز سه شنبه میزبان نشست مقامات و نماینده های بیش از 20 کشور و سازمان های جهانی درباره صلح افغانستان بود و امیر زیایوف رئیس جمهور این کشور پیشنهاد میزبانی گفتگوهای صلح را مطرح کرد. این نشست به ادامه نشست دوم پروسه کابل که در آن رئیس جمهور غنی پیشنهاد بی قید و شرط صلح را به طالبان مطرح کرد برگزار شد. اشتراک کننده های نشست تاشکند با نشر اعلامیه از طالبان مسلح خواستند تا پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را بپذیرند و با تروریستان جهانی رابطه‌شان را قطع نمایند. وزارت خارجه امریکا نیز نشست تاشکند درباره صلح افغانستان را ستوده و گفته که ایالات متحده به تلاش‌های کشورهای آسیای میانه به خصوص ازبکستان برای تأمین صلح در افغانستان به دیده قدر می‌نگرد. از سوی هم عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که کابل و تاشکند روابط خوب دارند و آمادگی ازبکستان برای میزبانی از گفتگوهای صلح را به فال نیک میگیرند.
همسایه ما هم اگر افغانستان بیامن باشه، این همسایه هم متضرر میشن. منطقی هم است که باید اونا در خاموش کردن آتش و درباره صلح افغانستان کوشش کنن، خصوصا مالکی که مردم افغانستان یا دولت افغانستان امروشان جنجال نداره، یقیناً که به مفاد است.
طالبان تا هنوز در مورد پیشنهاد بی قید و شرط صلح حکومت افغانستان در نشست دوم پروسه کابل و خواست اشتراک کننده های نشست تاشکند پاسخ رسمی و روشن ندادند. اما فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را فرصت طلایی برای طالبان خوانده و گفته که اگر طالبان به این خواست پاسخ مثبت بدهند، اتحادیه اروپا در حذف نام این گروه از فهرست تحریم‌های سازمان ملل همکاری می‌کند.
با مسائل مطرح شده در جلسه تاشکند میمانیم و از نقش ازبکستان میریم به نقش روسیه در ثبات افغانستان. در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که وزیر خارجه روسیه اخیراً در دیدار با رئیس جمهور افغانستان خواهان برگزاری نشست سه جانبه بین کابل، مسکو و واشنگتن شد. ریاست اجرایی افغانستان نشست پیشنهادی روسیه را فرصت بر مطرح شدن افغانستان به حیث مکان همکاری بین روسیه و امریکا می دانه. شماره از تحلیلگرا به ای باور هستند که هدف مسکو از این پیشنهاد ای است تا با استفاده از این نشست به بازی اتهام بین روسیه و امریکا پایان داده شود. ژکفر احمدی جزئیات دارد.
افغانستان از برگزاری نشست پیشنهادی روسیه استقبال کرده، اما ایالات متحده تا هنوز تبصره نکرده است. کابل امیدوار است این نشست به نفع افغانستان بینجامد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت بحث‌ها در مورد زمان و مکان و اجندای نشست سه جانبه افغانستان، ایالات متحده و روسیه هنوز نهایی نشده است.
در کل نشست روسیه و امریکا مشترکاً به افغانستان کمک میکنه که افغانستان به حیث میدان همکاری بین این دو کشور مطرح شوه و افغانا بتوانند که به پروسه صلح به اهداف خودشان برسن و در این پروسه پیشرفت داشته باشند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست ازبکستان پیشنهاد برگزاری این نشست را مطرح کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت که چگونگی راه اندازی آن دنبال خواهد شد. چند روز پیش از این پیشنهاد لاوروف، جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، روسیه را به فراهم آوری اسلحه به شورشیان طالبان در افغانستان متهم کرد. آقای نیکلسن در گفتگو با بی بی سی افزود که این اسلحه از طریق تاجیکستان به افغانستان قاچاق شده است. روسیه اتهام‌های مشابه به این را در گذشته بی اساس خوانده است. وزارت خارجه تاجیکستان هم این ادعای نیکلسن را تکذیب کرده است. علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان میگوید روسیه طرفدار ادامه این بازی اتهام میان واشنگتن و مسکو نیست. با گفته او روسیه برگزاری نشست سه جانبه کابل، مسکو و واشنگتن را فرصت خوب برای رسیدن به هدفش میداند.
اجندای موضوع خیلی مشخص نیست، ولی چیزی که مسلمه این است که بخصوص جانب روسی از تبادل اتهام به یک نحوی اظهار بیزاری میکند و میخواهد که در یک نشست روبرو با حضور افغانستان اگر بتواند به این مسئله خاتمه بدهد. اظهارات اخیر فرمانده نظامیان آمریکا در افغانستان برای روسیه خوب سنگین بود و با واکنش جدی وزارت خارجه روسیه مواجه شد. اینا میخواهد که به این وضعیت در رسانه‌ها و در افغانستان در حد امکان پایان بدهد.
آقای امیری بازی اتهام میان واشنگتن و مسکو را به ضرر افغانستان میداند. وزیر خارجه روسیه در ماه فوریه گفته بود در مورد تدابیری که ایالات متحده آمریکا و ناتو علیه تهدید داعش در افغانستان روی دست گرفتند، شک و تردید جدی دارند. سرگی لاوروف همچنان از حضور هزاران جنگجوی گروه دولت اسلامی در افغانستان سخن گفته است. اما فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در ماه فوریه امسال این ادعای وزیر خارجه روسیه را رد کرد. جنرال جان نیکلسن شمار جنگجویان داعش در افغانستان را تقریبا 1500 تن تخمین زده است. رئیس جمهور غنی در نشست تاشکند گفته است که کمتر از 2000 جنگجوی داعش در افغانستان حضور دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت دفاع افغانستان گفته نیروهای هوایی افغان بر از بین بردن یک قرارگاه طالبا در ولایت فرا از بم لیزری استفاده کردند. سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت هرچند درباره تلفات برخواسته از این عملیات چیز نگفته، اما اظهار می‌دارد که استفاده از بمهای رهبری شده توسط لیزر می‌تواند دستاوردهای نظامیان افغان در جریان عملیات‌ها افزایش بده و از تلفات افراد ملکی جلوگیری کنه. در این حال ماموریت حمایت قاطعه ناتو در افغانستان با ارسال یک اعلامیه بر رسانه‌ها گفته که در این عملیات وسایل و تجهیزاتی که در اختیار طالبان بودند از بین رفتند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که نیروهای هوایی این کشور برای از بین بردن چندین قرارگاه مخالفان مسلح دولت در برخی مناطق از جمله ولایت فرا از بمب رهبری شونده توسط لایزر استفاده کردند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری میکند، اما میگوید استفاده از بمب و راکت های لایزری موفقیت های نظامیان را بیشتر میسازد.
در مناطق مختلفی از جمله فرا برای از بین بردن دشمن مورد استعمال قرار گرفته. ما فکر میکنم که اولین بار نباشه و هیچ تیاره نمیتونه مانند بسیار عادی بدون داشتن همیتر یک آله رهبری کننده هدف را موثق مورد ضربه قرار بده.
اما ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با ارسال یک اعلامیه به رسانه ها گفته است نیروهای هوایی افغان پس از 3 ماه آموزش از بمب لایزری در ولایت فراه استفاده کردند. اعلامیه می افزاید این بمب از سوی پیلوت‌های افغان توسط طیاره ای-29 به تاریخ 22 ماه مارچ در ولایت فرا بالای یک قرارگاه طالبان پرتاب شده است. ماموریت حمایت قاطع همچنان گفته است نیروهای افغان به این دلیل از بمب لایزری GBU-28 استفاده کردند که این قرارگاه طالبان نزدیک خانه‌های غیر نظامیان بود. این اعلامیه درباره تلفات برخواسته از این عملیات چیزی نگفته اما اضافه کرده است که در این حمله تجهیزاتی که طالبان در جریان جنگ از نیروهای افغان گرفته بودند از بین رفتند. ماموریت حمایت قاطع این عملیات نیروهای افغان را فصل جدید در موفقیت نیروها خوانده است. این در حالی است که جنرال جیمز هکر یکی از قماندانان نیروهای آمریکایی در افغانستان حدود 1.5 ماه پیش از طریق ویدیو کنفرانس با خبرنگاران در واشنگتن گفته است در آینده نزدیک طالبان چشم به راه فرود بمب‌های رهبر شونده لایزری بر مواضعشان باشند. جیمز هکر گفته است نیروهای هوایی افغانستان با ده‌ها طیاره بمب افغان تجهیز خواهند شد. به گفته وی حمله‌های هوایی نیروهای افغان نسبت به نیروهای آمریکایی بیشتر شدند. در همین حال برخی کارشناسان نظامی میگویند راکت و بمب‌های رهبر شونده بالایزر میتواند اهداف را دقیق مورد اصابت قرار دهد و از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کند. عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت برای شکست دادن مخالفان مسلح دولت نیروهای افغان باید از چنین بمب‌ها و راکت‌ها به وقت و زمان استفاده کنند.
دو تاثیر، یکی مردم که ملکی هستند امروز خود مسئول حساب میکنند، اونا احساس میکنه که دولت اینا را دیگر تا هدف قرار نمیده. این خیلی مهم است. و دوم اطلاعات که لیزر اهداف نقطه‌ای میزنه. این بسیار زیاد مهم است.
آقای مرخیل همچنان میگوید اگر در استفاده راکت و توپ‌های رهبر شونده با لیزر دقت نشود غیر نظامیان آسیب خواهند دید. با گفته وی کسانی باید از این سلاح‌ها استفاده کنند که آموزش‌های مسلکی دیده باشند و اهداف را با دقت بیشتر نشانه گیرند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با مسائل امنیتی میمانیم و میریم به ولایت جوزجان. مقامات محلی ای ولایت از گسترش فعالیت های داعش در بعض ولسوالی های جوزجان ابراز نگرانی کرده و خواهان اقدام جدی حکومت علیه جنگجویان خارجی شدند که در بعض ولسوالی های جوزجان مشغول آموزش های تخریبی هستند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از منطقه جزئیات دارد.
حضور روزافزون گروه وابسته به داعش در ولایت جوزجان نگرانی جدی را برای باشندگان این ولایت به بار آورده است. رحمت الله حشر ولسوال اسبق درزاب که به روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد در این باره گفت
در حدود 60 سطح داعشی ها و اتباع خارجی که از ولایت های ناامن افغانستان و ازبکستان و تاجکستان و امارات عربی، عراق، سوریه، چیچین اینجا آمدن هر روز برای کشت و کشتار است که اونجا تعلیم و تربیه آموزش های تخریباتی را انجام میده. یک پیصد هم در قسمت ولا تواجی صورت نگرفته، یعنی ولسوالی پنج ولسوالی آخچه فردم مردیان است و منیجیک است و پیزابات است و خانقا است و آخچه است که چند پیصد اینجا تدابیر امنیتی گرفته شده، هرگز گرفته نشد.
حشر میگوید که در زاب و قشتپه از شمار ولسوالی های ناامن جوزجانند که جنگجویان داعش در این ولسوالی ها حضور گسترده دارند و قرارگاه ها ایجاد کرده اند. در همین حال مقامات امنیتی نیز حضور جنگجویان خارجی در بین افراد گروه داعش در ولسوالی درزاب را تایید می کنند، اما می گویند که در این اواخر تعداد زیادی از آنها در عملیات های شبانه هوایی سرکوب شده و توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی را آنان ندارند. عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت و قماندانی امنی جوزجان بر رادیو آزادی گفت
اخو فضل خدا در مرکز ولسوالی نیروهای امنیتی وجود داره که به هر وسیله و به هر امکانی نیروهای امنیتی من تا اکنون مرکز ولسوالی را نگاه کردن می بدم نگاه میکنن مثلا دیلواران و قرمان ها و ما تصمیم داریم که یک تعداد نیروها را در ولسوالی اعزام کنیم ما در این وقتای سال نزدیک یک عملیاتی سر تا سر در سطح ولایت جوزجان برای اندازیم و دیگه مردم اهالی شریف ولایت جوزجان از شر این توریست ها و آدم کشا که هم از گروه توریستی داعش و هم از گروه توریستی طالبان در سطح ولایت که شامل ده ولسوالی مان است مردم بیچاره و مردم رنج دیده را از شر این آدم کشا نجات بدیم.
حرف از حضور گسترده گروه موسوم با داعشی های خارجی در ولسوالی درزاب در حالی مطرح می شود که به گفته مسئولان امنیتی جوزجان در نبرد روز گذشته که جنگ جویان داعش بالای پاسگاه های ولسوالی درزاب حملات تهاجمی را انجام دادند، در نتیجه آن 12 تن از هر دو طرف درگیری کشته و زخمی شدند. آگاهان محلی تأکید دارند که باید نگرانی های مردم شمال به ویژه جوزجان در این خصوص جدی گرفته شود.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید. اتحادیه دکتران افغانستان از حکومت خواسته تا دکتر اسدالله زرابی را هر چی زودتر از چنگ ربایندگان رها بسازه. اعضای این اتحادیه امروز در کابل نشست اعتراضی را در رابطه با همین موضوع برگزار کردند. دکتر زرابی یکی از دکترای مشهور افغان روز دوشنبه هفته جاری توسط اشخاص نامعلوم اختطاف شد، اما مسئولین امنیتی اطمینان میدن که تلاش ها در زمینه جریان دارد تا دکتر زرابی را سالم از دست ربایندگان نجات بدن. فرشته ندا جزئیات موضوع را دارم.
اتحادیه سرتاسری دکتران افغانستان میگوید اگر حکومت در تامین امنیت دکتران و مسئولان صحی توجه نداشته باشند، آنها نمیتوانند به مردم خدمات صحی درست را ارائه کنند. اعضای این اتحادیه روز چهارشنبه در نشست اعتراضی در شفاخانه ابن سینای کابل از حکومت بخصوص ارگانهای امنیتی خواستند تا پروفسور اسدالله زرابی را از قید ربایندگان رها سازند. دکتر ولی حیاتی یک تن از اعضای این اتحادیه گفت:
با بزرگان دولت و ارکان اداری امنیت میگوییم هرگاه امنیت نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و هنری و علمی تأمین نباشد، جایی برای حکومت کردن باقی نمیماند. آرزو میبریم که برای دوست شریف من دکتر زرابی هر چی در توان دارند در دستیابی و رهاییش بکشند.
ارگان‌های کشفی و امنیتی تاکنون در مورد مرگ و یا هم زنده بودن دکتر زرابی چیزی نگفتند. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه از ارگان‌های کشفی و امنیتی افغانستان خواسته تا به خاطر رهایی دکتر زرابی تلاش بیشتر نمایند. اختطاف دکتر زرابی واقع جدید در افغانستان نبوده، بلکه پیش از این نیز واقعات مشابه در ولایات ننگرهار، هرات، قندهار و قندوز صورت گرفته است. در این نشست نمایندگان وزارت دفاع، داخله، امنیت ملی، والی کابل و وزیر صحت‌عامه نیز اشتراک نموده و تاکید کردند که هر چی در توان دارند به خاطر نجات وی انجام خواهند داد. داود امین قمندان امنی کابل گفت تلاش‌های آنان به خاطر رهایی دکتر زرابی جریان دارد.
دکتر صاحبان این فکر را نکنید که ما خوب هستیم. ما اطمینان می دهیم که این مسئله حل می شود. ما در مورد اینقدر گفته می توانم شخصی که دکتر صاحب را همان روز تعقیب کرده بود بازداشت شده و
مسئولین اتحادیه می گویند اگر ربایندگان به اساس قانون مجازات شوند چون این حوادث رخ نخواهد داد. رادیو آزادی.
فرهاد دریا هنرمند محبوب کشور به حیث سفیر حسن نیت به منظور بلند بردن آگاهی عامه برای مبارزه با ویروس HIV و بیماری ایدز برگزیده شد. بیشتر از همکارم فرشته ندا میشنوین.
فرهاد دریا با عنوان سفیر حسنیت پروگرام ملی کنترل HIV و بیماری ایز در حال معرفی گردید که ارقام افراد مبتلا به ویروس HIV در افغانستان رو به افزایش است. به اساس معلومات وزارت صحت‌عامه در حال حاضر به صورت تخمینی حدود 7500 تن افراد مبتلا به این ویروس در افغانستان ثبت گردیده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عامه روز چهارشنبه در نشست به همین مناسبت گفت:
مهاجرت ها پایین بودن سطح سواد یا عوامل هستند که میتونه اگه اترست نشن شیوع HIV در افغانستان بیشتر کنه. از او خاطر ضرورت هست که از افراد نخبه، از افراد محبوب، از افرادی که گپشان، کلامشان، پیامشان تاثیر داره بالای سطوح مختلف جامعه استفاده بکنیم به خاطر بلند بردن سطح آگاهی و همچنان مبارزه با تبعیض.
به گفته وزارت سلامت افغانستان، تنها در سال 1396 خورشیدی 250 واقعه HIV ثبت گردیده است. استفاده از مواد مخدر، مهاجرت‌ها و سرحدات باز و برخی مسائل دیگر از جمله عوامل عمده افزایش این بیماری عنوان می‌شود. گفته می‌شود این ویروس از طریق روابط نامشروع جنسی، استفاده از سرنج‌های میکروبی و انتقال خون از یک فرد به فرد دیگر سرایت می‌کند. از سوی هم فرهاد دریا که از سوی اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا به این سمت برگزیده شده است میگوید و این نقش خود را میان بیماران HIV ایدز و جامعه به حیث یک پل با آمادگی کامل ایفا میکند.
ما افتخار میکنم که پل رابطه میان بیماران ایدز و جامعه میشم. ما روی یک برنامه دراز مدت 3-5 ساله کار میکنیم که چطور بتانیم یا چطور ممکن است کسی مثل ما در این مسئله کمک شود.
آقای دریا همچنان برخورد بد و تبیزامیز با افراد مبتلا به HIV را متاثر کننده خوانده، از رسانه ها خواست تا به خاطر جلوگیری از انتقال این بیماری برای مردم آگاهی بدهند. وزارت سلامت افغانستان میگوید در حال حاضر 13 مرکز وقایه و تداوی بیماری ایدز در نقاط مختلف کشور فعالیت میکند و تلاش ها بر این است تا به خاطر مبارزه با این بیماری اقدامات دیگر نیز صورت گیرد.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:30 است. همکارم سلطان سرور با سرخط خبرها با شماست.
پاکستان و چین با استقبال از پیشنهاد صلح دولت افغانستان با شورشان طالب متحد همکاری در تقویت آرامی و ثبات در افغانستان شدند. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس دیروز در تاشکند گفت که برای گفتگو با حکومت افغانستان و قطع جنگ طالبان باید زیر فشارهای مشترک قرار گیرند. سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود میگوید بهره‌مند شدن مردم افغانستان از حقوق بشری به علت ادامه جنگ طولانی دشوار است. وزارت داخله افغانستان میگوید سال گذشته بیش از 1000 قضیه خشونت در برابر زنان ثبت و راجستر شده است. مسئولان امنیتی فرا میگویند در نتیجه عملیات تصفیهوی شب گذشته در ولسوالی بالابلوک 4 تن از نیروهای کماندو و 7 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. مسکو از برتانیا خواستار شد که ثابت سازد که این کشور جاسوس دو جانبه سابق سرگی سکریپال را خود مسموم نساخته است. کرملین میگوید تا که کدام دلیل ندیده باشد مسموم شدن نامبرده را یک تلاش برای قتل اتباعی روسیه میپندارد. قضیه مسموم شدن سرگی سکریپال و دختر وی روابط میان مسکو و لندن را سخت تیره ساخته است. ایران اتهام ریاض مبنی بر فرستادن اسلحه به شورشان حوثی در یمن را رد کرد و روسیه به خاطر جان باختن 10 نفر در آتش سوزی اخیر در یک مرکز خرید در شهر کریمیروفو در این کشور امروز سوگوار است.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را بشنوین، همکارم چند خبر ورزشی به ها به شما دارم.
گلبدین نایب بازیکن جوان تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات انتخابی جام جهانی بالر و بتمن برتر معرفی شد. به اساس معلومات صفحه اینترنتی اینفو کرکت، نایب بیتنگ و بالنگش را بهتر از گذشته انجام داده و در میان تیم‌ها جای بازیکن قابل اعتماد را از آن خود کرده است. نایب 27 ساله تاکنون در 79 مسابقات برای افغانستان بازی کرده است و در 48 مسابقات یک روزه 615 رن را ساخته و 29 وکت را گرفته است. در 38 مسابقات 20 اوره 432 رن ساخته و 9 بازیکن را از میدان خارج ساخته است. بر دو بازیکن مشهور کرکت استرالیا دیوید وارنر و استیون سمیت برای 12 ماه قیود بازی کرکت وضع شد. این دو بازیکن متهم به خراب نمودن توپ در روز سوم مسابقات تست آفریقای جنوبی هستند. استرالیا پس از این مسئله خواستار برگشت هر چه زودتر این دو بازیکن شد. این دو بازیکن نه تنها برای استرالیا در مسابقات خوب درخشیدند، بلکه در مسابقات تجارتی هند نیز کپتان دو تیم هستند. دیوید وارنر کپتان تیم سان رایزر حیدرآباد است، تیمی که در آن راشد خان بازیکن افغان نیز بازی میکند و استیون سمیت هم کپتان تیم راجستان لایزر میباشد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. با امید این که صحت و سلامت باشید، این برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم میکنیم. در این برنامه به سلسله موضوعات در رابطه با فساد اداری، اینک در مورد پیامدهای فساد اداری بحث می شود و مهمان ما در این برنامه خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
سلامت باشین.
خب میشه در آغاز برای ما و شنونده در قسمت پیامدهای فساد اداری کمی توضیح بدین؟ خوش میشیم.
و سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شهروندان کشور از طریق رادیوی خوب شما.
تشکر.
در مورد نتایج و پیامدهای فساد اداری باید بگویم که فساد اداری پیامدها و نتایج بسیار منفی را بر جامعه متاسفانه تحمیل میکنه و با وجود آورده. بخصوص از 15 سال که از تاسیس نظام جدید میگذره، دولت افغانستان و جامعه متاسفانه با این مرض و این سرطان درگیر است و نتایج بسیار خراب را بر جامعه ما تحمیل کرده.
بله.
که میتونیم از او جمله کن کردن سرعت توسعه اقتصادی یکی از پیامدهای بسیار منفی فساد اداری است. یعنی گفته میشه که بیش از 100 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده، اما ما شو میبینیم که توسعه اقتصادی ما به اندازه کمکایی که شده متاسفانه بسیار زیاد کند است و این یکی از عواملش موجودیت فساد اداری در نهادهای دولتی افغانستان است. این یکی از اثرات بسیار منفی فساد اداری است. تهدید ثبات و امنیت جامعه هم یکی از نتایج دیگه فساد اداری است. یکی از دلایلی که ناامنی در کشور وجود دارد موجودیت فساد اداری در جامعه ماست. تضعیف مشروعیت ملی و بین المللی نیز یکی از نتایج و پیامدهای منفی فساد اداری است.
یعنی
معناش این است که متاسفانه مشروعیت ملی و بین المللی در دولت در اثر موجودیت فساد اداری بسیار زیاد ضعیف شده. تقلیل اثر بخشی کمک ها و قرضه های پولی نیز یکی از نتایج منفی فساد اداری است.
بله.
ما شما میبینید که یک سرک ساخته میشه، اما در طول 6 ماه یا 8 ماه سرک دوباره تخریب میشه. معناش این است که در او پروژه ها فساد اداری وجود داشته.
بله.
بنابراین یکی از پیامدهای دیگه منفی فساد اداری نقص حقوق شهروندی و حقوق بشری شهروند هاست. یکی از پیامدهای دیگه فساد اداری که منفی است نقص حقوق بشری شهروندان است. یعنی در اثر موجودیت فساد اداری هر روز حقوق بشری شهروندان ما نقض میشه.
بله بله. خب چی گونه است مثلا مجازات جرایم فساد اداری، چه نوع است میشه بگوین در این بارم؟
بله، اولا باید عرض بکنم که بر اساس قوانین افغانستان 17 مورد است که به عنوان جرایم فساد اداری به رسمیت شناخته شده یا بگویم که جرم انگاری شده.
بله.
از اون جمله ما میتونیم از رشوت، اختلاس، سوء استفاده از وظیفه یا موقف، افزایش غیر قانونی دارایی، تبعیض در ادارات، به می شکل تزویر اسناد، سرقت اسناد، تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، ممانعت در روند یا اخلال تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، استنکاف یا ترک وظیفه بدون دلایل قانونی، کتمان حقیقت، انتحال وظیفه، تعلل در اجرای وظیفه محوله، به این شکل استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی. این از جمله موارد است که جرایم فساد اداری در قوانین افغانستان جرم انگاری شد.
خب شما در صحبتهایتان در مورد رشوه و اختلاس یاد کردین، میشه در این باره بگوین که چگونه صورت میگیره؟
بر اساس کد جزای افغانستان مجازات رشوت، در واقع مجازات رشوه گیرنده، من میشه که با جزئیات با شنوندگان عزیز رادیو آزادی در میان بگذارم.
بله.
هرگاه کسی تا 10000 افغانی رشوت حق میکنه به حبس قصیر محکوم میشه.
بله.
حبس قصیر بر اساس کد جزای افغانستان از 3 ماه الی 1 سال است.
بله.
بنابراین اگر کسی تا 10000 افغانی رشوت میگیرد به حبس قصیر یعنی از 3 الی 1 سال محکوم میشه. هرگاه کسی بیش از 10000 تا 20000 افغانی رشوت میگیرد به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه.
بله.
به این شکل هرگاه اگر کسی بیش از 1 میلیون افغانی رشوت میگیرد به حبس طویلی که بیش از 10 سال باشد محکوم میشه. اما در کد جزا برای کسی که رشوت دهنده هم هست مجازات تعیین شده. هرگاه بله. کسی که تا 10000 افغانی رشوت میده به جزای نقدی 5 برابر پول رشوه محکوم میشه. و هرگاه بیش از 10000 تا 20000 افغانی به کسی رشوت میده به جزای نقدی 5 تا 10 برابر پول رشوت محکوم میشه و به این شکل اگر بیش از 1 میلیون افغانی رشوت میده به حبس طویلی که تا 10 سال باشد محکوم میشه. بنابراین این مجازات رشوت گیرنده و رشوت دهنده بود که در کد جزای افغانستان تسجیل شده. کل شما در مورد اختلاس هم پرسیدید. هرگاه یک کارمند موظف خدمات عامه تا 100 هزار افغانی پول اختلاس میکنه به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه و هرگاه بیش از 1 لک افغانی تا 500 هزار افغانی اختلاس میکنه به حبس متوسط بیش از 2 سال محکوم میشه و به می شکل اگر از 5 لک افغانی تا 1 میلیون افغانی اختلاس میکنه به حبس طویل تا 10 سال محکوم میشه و اگر بیش از 1 میلیون تا 10 میلیون افغانی باشد به حد اکثر حبس طویل. حبس طویل یعنی تا 16 سال محکوم میشه و هرگاه بیش از 10 میلیون افغانی کسی اختلاس میکنند به حبس دوام درجه 1 محکوم میشه.
بله بسیار خوب. خب سوء استفاده از موقف، تعویض ادارات و افزایش غیرقانونی دارایی در کد جزای افغانستان چگونه مجازات باید شود؟
در ارتباط با سوء استفاده از وظیفه یا موقف وظیفه کد جزا پیش بینی کرده که مرتکب این جرم به حبس متوسط محکوم میشه یا به جزای نقدی از 60 هزار افغانی تا 300 هزار افغانی یا 3 لک افغانی محکوم میشه.
بله.
و همچنان از مسلک و از وظیفه طرد میشه. و در قسمت تبعیض در ادارات اگر کسی در ادارات تبعیض میکنه به حبس متوسط محکوم میشه. ما شما حبس متوسط گفتیم از بیش از 1 سال الا 5 سال یا به جزای نقدی از 30 هزار تا 60 هزار افغانی محکوم میشه. اما اگر این تبعیض توسط مقامات عالی رتبه صورت بگیرد به جزای نقدی 3 لک افغانی محکوم میشه.
بله.
و در قسمت افزایش غیر قانونی داری هرگاه یک کارمند تا 10 میلیون افغانی داراییش به صورت غیر قانونی افزایش پیدا میکنه به حبس قصیر محکوم میشه و اگر از 10 میلیون تا 100 میلیون افغانی باشد به حبس متوسط و اگر بیش از 100 میلیون باشد به حبس طویل محکوم میشه. اینان این مجازات برخی از جرایم فساد اداری بود که در کد جزای افغانستان تسجیل شده.
خب شنوندای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است. موضوع ما پیامدهای فساد اداری است. خب آقای سار، این گونه مشکلات از فساد از ادارات، پس چگونه باید مبارزه صورت بگیره؟
در راهکارهای مبارزه با فساد اداری چند تا تدبیر حکومت افغانستان و در کل جامعه افغانستان باید در نظر بگیره. یکی از عناصر مهم عمده مبارزه با فساد اداری است که اراده سیاسی و عزم سیاسی باید در مقامات وجود داشته باشد که خوشبختانه اراده سیاسی در برخی جای نشانهایش وجود داره و اراده سیاسی در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود داره. بنابراین این یک نشانه خوب است در راستای مبارزه با فساد اداری.
بله.
کار دیگه که باید صورت بگیری است که از کارمندان دولتی دارایی هایشان به صورت سالانه اول درست سنجش شود و موجودی صورت بگیرد. تدبیر سیوم تصویب مقررات و قوانین است در راستای مبارزه با فساد اداری که در این راستا هم با تصویب کد جزای افغانستان اقدامات خوبی صورت گرفته و یک راهکار بسیار خوب است در راستای مبارزه با فساد اداری.
بله.
نقش چهارمک و تدبیر چهارمک ما میتونیم پیش بینی بکنیم نقش رسانه‌های گروهی در راستای مبارزه با فساد اداری.
بله.
یعنی اگر رسانه‌ها مسئولیت خود را به صورت درست انجام بدن میشه که سطح فساد اداری در جامعه ما کاهش بدیم.
بله.
و همچنان در ادارات ایجاد شفافیت و حساب‌دهی یکی از راهکارهای خوب دیگه هم است که میشه با فساد اداری مبارزه بکنیم.
بله.
و از طریق نظام آموزشی به احیای اخلاق باید در جامعه ما پرداخته شود. یعنی نسل جوان با معنویات، با ارزش‌های دینی که خلق الله تعالی بسیار ذات غنی است و میتونیم در از این ارزش‌ها استفاده کنیم و با فساد اداری مبارزه بکنیم.
بله، خب به امید از اینکه چنین راهکارها در ادارات صورت بگیرد و فساد اداری هم تا جای کاهش پیدا بکنه، برنامه را ختم می‌دهیم. از شما هم تشکر می‌کنیم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاق نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاشکفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است جاده های پرخم و پیچ زندگی را به تندی تی نمایید. شما حتما درباره گادی شنیده اید و یا هم گادی سواری نموده اید، اما در مورد تاریخ، ارزش و ساختن آن شاید کمتر توجه نموده باشید یا هم هیچگاه در این باره نیندیشیده باشید. گادی در اکثر مناطق آسیای میانه رواج دارد، مگر با آمدن تکنولوژی کمتر گردیده و مردم از آن استفاده نمی کنند. گادی در جامعه افغانی یک فرهنگ قدیمی محسوب شده و تأثیرات خود را بالای مردم داشته است. برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را به همین ارتباط تهیه نمودیم که تقدیمتان می شود. با ما باشید.
سر گادی ماه تا با نبردی لالا گادی آن تو بگیده بگردان، سر گادی گل خندان نبردی لالا گادی آن تو بگیده بگردان، نگفتی عاشقش تنها میمانه لالا گادی آن.
شنونده های عزیز، گادی یکی از وسایل است که در طول سالها به اشکال مختلف ساخته شده و از آن برای حمل و نقل کار گرفتند. گادی انواع متفاوت داشته که گاهی آنقدر معمولی و ساده و بسیط ساخته شده است که از آن بعضی ها به قسم شوخی و مزاح هم گپ‌های را یاد می کنند. اما گادی های زیبای هم بوده که در آن به اصطلاح شاه و عروس را می بردند. طوری که دیده می شود گادی سابقه طولانی دارد و مردم از روزگاران قبل برای آسوده حالی خیش از حیوانات کار گرفته و برای استفاده بهتر از آن گادی ساخته شد که ابتدا از این وسیله شاهان استفاده می نمودند. حتی ملکه انگلستان تا اکنون هم در برخی موارد در رفت و آمد خود از گادی و کالسکه کار می گیرد. دکتر زرغونه زیور استاد پوهنتون کابل می گوید گادی بسیار سابق رواج یافته که به مرور زمان در شکل و ساختمان آن تغییرات آمده است. او می گوید
گادی از زمانهای سابق یا زمانهای قدیم که برای رفت آمد شاهان استفاده می شده، در او وقت شروع شده، تاریخ سابقه داره. تا وقتی که مثلا موتر و دیگه وسایل نقلیه نبوده از زمین گادی استفاده می شد. مردم عام از این گادی استفاده نمی کردن. باز آیسته مردم عام هم از زمین گادی به حیث وسایل نقلیه استفاده می کردن. خصوصا در افغانستان زیادتر در شهرهای رواج داشت، در اطراف ها اوقدر چی نداشت سابق. حالا هم گادی موجود است، مگر در شهر کابل سابق یک منطقه بعد منطقه دیگه بعضی رفت آمد می کردن.
گادی علاوه بر افغانستان در هندوستان، پاکستان، بنگلادش و بعضی جاهای دیگر هم رایج می باشد که در بعضی جاها زیاد معمول بوده و در جاهای هم به ندرت دیده می شود. همچنان گادی در ادبیات شفاهی و تحریری هم بی تأثیر نبوده و در قصه ها و افسانه ها و دوبیتی ها یاد گردیده است و دلسوزی بر حیوانی که گادی را می کشاند ذکر شده است. باز هم خانم زرغونه درباره گادی و گادی سواری چنین توضیح می دهد.
امی حیوانی که خصوصا اسب در افغانستان زیادتر یا در کابل از اسب ها زیادتر استفاده می کردن و حالا اسب موجود است، منتها ما از احساس انسانی باره از اینا قسم ترحم زیاد خفه می شوم که مثلا یک حیوان یا یک چارپای قطر یک باری که سنگین که 4-5-6 نفر در یک گادی می شینن و او رو کش می کنه، قسم آدم مایوس میشه چرا از یک حیوان قدر آدم استفاده میکنه که بر از اونا باعث تکلیفی از اونا میباشه. یک احساس خونه هم دارن، مثلا یک بار فشار سنگین بالای از او باشه آدم متاثر میشه.
ژورنالیست افغان رضوان الله لرمل میگوید گادی یک وسیله عادی نیست که از آن هز نبری، بلکه گادی سواری کیف خاصی دارد.
گادی یک از وسایل حمل و نقل سابق مردم استفاده میکرد، زیادتر در شهر بود و در قریجات هم بود از استفاده میکرد. در شهر یک خوبیشی بود که بیروبار نبود در وقت و فرصتی بود، هوا آلوده نمیشد، تیل نمیخورد که دود بکنه یا هم گرد خاک نمیکرد و یک خوبیشی بود که همی صدای خود تانگه و صدای پای اسب بسیار خوب میخورد در وقت. و در قریجات که استفاده می شد از گادی، در او وقت داروسی هم استفاده می شد که آروس هم می برد تانگه یا هم در گادی از یک جای تا دیگر جای می برد، یا هم یک چکر زیارت هم می داد یا آروس تا زیارت هم می برد تا خانه شوار خود می آورد. در او وقت ها که یه چیز در قریجات بود، در شهر هم بود از استفاده می شد، به فکر خود ما که جایش موتر گرفت و امو کیفه که تانگه یا هم گادی داشت، او کیفه موتر نداره.
آقای لرمل می افزاید که در قریه آنها برای عروس گادی و اسب خاص آماده می سازند که آن را با اشیای مانند پوپک و زنگ و دستمال های رنگین زینت می دهند. همچنان برای اسب گادی بر علاوه خوراکی معمولی آن که جو است، خوراکهای خاص دیگر نیز اضافه می شود تا اسب گادی تندرو باشد و مقاومت بیشتر پیدا کند. خانم عزیزه باشنده شهر هرات که در خانواده‌اش گادی و اسب گادی داشت چنین می گوید:
وقت ما خودم هم گادی داشتیم، بیادر ما ماده گادی می ششتیم، می رفتیم به میل جم، می رفتیم آرسا را ما بینش می بردیم. ما از هرات هستیم، گادی های لکس هست که زیاد مصرف کرده، سرش خوب زینت و خوب همه همه چیزش برابر، سرش خیمه از کلش از قالین و کلش شلشل هست. بازن میشینه پنج نفر شش نفر ما بینش میشینه. تو گادی هم هست که همه اسب روز ده دانه تخمم میخوره، برش میده که ای اسب بطن سه ای نفر برده تو تو پیش نده خوده، روز ده دانه تخم و یک بطل شیر بر اسب میده. خویگان دفعه که تور میخوره اسب گادی یا بارش گرنگ میباشه یا نفر پیش روش میایه دگه نفر اسب دگه میایه پیش روش تور میخوره. یا میزانش قد کمچین میزانش گدوان باز اتور میخوره میره دیگه درسون کرف یا نپره میندازه یا اگار میکنه. دفعه حادثه یادم از که افتادیم این در دریا افتیدیم از گدی، فضل خدا پای ما دست ما نشکسته دیگه. آلی هم از در وطن ما زیادتر مردم استفاده میکنه از گدی.
باید گفت ایده از مردم گادی را به نسبت داشتن هوای آزاد و عدم خطر آن بیشتر میپسندند و دوست دارند با گادی سفر کنند، مگر اکنون جای گادی را موترها گرفته و گادی بسیار کم پیدا می شود. نرگس باشنده شهر کابل سفر با گادی را ترجیح می دهد.
گادی بسیار خوب، سهولت های بسیار مهم را داره و ما در گادی همیشه سفر کردیم. گادی با همیشه با آب هوای تازه به چیز رفت آمد می شود و گادی همیشه به چیز کم نقص دیگه به انسان روبرو نمی کنه. بعضی وقت چیز گادی بسیار آب هوای صاف داره و در موتر که است بسیار انسان دلبت می شود و همیشه به چیز می شود. ما خودم دو بسیار چیز کردیم، حظ بردیم و بسیار خوشبخت شدیم دو که با گادی رفت آمد کنم. حالا گادی کم شده چون موتر بسیار زیاد شده و مردم سهولت های فیلن در چیز موترا میبینن.
حیات الله یکی از گادیوان های منطقه کوت سنگی شهر کابل میگوید امروزه کسی با گادی سفر نمی کند و در کابل به تعداد انگشت شمار گادی موجود است که آن هم مردم فقیر و بی بضاعت سوار می شود چون کرایه گادی کمتر است.
بیست سال است این کس ماست که وقت که وقت مردم میره فعال فیلن نمیره، حالا از وقت که کار قدیمی کم شده این کس مفتادیم و یه روز رازدار آنه نیست بوداره کنم قدر هر رقم آدم میره، وشتوک میره، سیاسر میره، ریسفیت میره، هر رنگ آدم میره، بسار میره غریب ترینش بلد در طرف زورش نمه گیریم پایین پا میره.
محمد آصف فقیرزاده باشنده کابل میگوید اکنون که تکنولوژی خیلی پیشرفت نموده است، پس به گادی چی ضرورت است؟
در شرایط کلینی فکر کنم که استفاده یا توقع از این را که ما باید گادی داشته باشیم خیلی توقع معقول، به خاطر از این است که مردم تلاش میکنن به اسرع وقت به مقصد خود برسن، از راه های بسیار سریع استفاده میکنن به خاطر رسیدن. شما مثلا ایجاد ریل های برقی و دیگر ریل هایی که در کشورهای دیگر ایجاد شده، تلاش همی است که باید زودتر خود برسانن، کارها باید زودتر انجام بگیره دیگه. توقع از یک شهر به شهر دیگه توسط گادی رفتن فکر کنم در شرایط کنونی بسیار عملی به نظر نمیرسد.
نگفته نماند گادی با اسب آن که در شماره از کشورها به نام کالسکه می‌نامند دو اسبه بوده و از گادی در نقاشی ها و رسامی های کلاسیک تصاویر زیبایی دیده می شود که زندگی مردم سابق را به تصویر می کشاند و این خود ارزش والای فرهنگی را می رساند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
زندگی کجا بود هرچی به هر کجا بود رفتم